تحصيل الكورية أبعد إثلاث الأنوال إثار الزعيد محتضان تحرير
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدف رسليه أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من صغنى فانفله فاستبدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يسعى فأنسانه خلقت صلى إنها تذكرة للقاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بعيد سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر سورة المباركية عبثات في باهرين حلمية أول في السؤال عنها في سورة نموذج سبعة آیات اولی سوره شأن نزولی دارد داستانی دارد که این داستان میان در یک خصوصیتی از خصوصیات این داستان و در واقع قهرمان داستان میان اهل تکنن از یک طرف و اقلیت کمی از شیعه در همون طرف و بیشتر مفسرین شیعه از طرف دیگر اختلاف نظر است. داستان این است که یک روز در حالی که عده‌ای از اغنیا و ثروتمندان و اشراف قریش آمده بودن خدمت پیغمبر اکرم و با ایشان مذاکره می کردن پیغمبر اکرم کاملا متوجه اونها بودند و با اونها صحبت می کردن برای اینکه بلکه بشود اینها را به اسلام متمایل بکنند. البته این نکته را باید توجه داشت که مخصوصا در جاهلیت عرب بالخصوص رؤسای قبائل و اشراف اهمیت خیلی فوق العاده ای داشتن از این جهت که توده مردم اغلب از خود فکر و نظری نداشتن که اندهی خود را به حساب نمی آوردن ولی اگر یکی از اونها گرایشی پیدا می کرد دیگران گوشتندوار به دنبال اینها می آمدن این دیگه یک خلق بد عرب بود الانشان بله الان هم همین گره این مسئله شیخ پرستی این شیوخ عرب این دیگه چیزی کرده از همه روشنتر قضیه شهادت امام حسین است این موضوع عجیبی در قضیه شهادت امام حسین عبیدالله زیاد و یزید یعنی نقش عمده مال عبیدالله بود عمده کاری که می کرد این بود که این رؤسای قبائل را به سوی خودش متمایل کرد بعضی هاشون که تمرد کردن با ارعاب و کشتن بعضی ها و اکثریت را با پول دادن در صورتی که اکثریت اون رؤسا را در صورتی که سوده مردم سوده عرب همونهایی که آمدن در کربلا به جنگ امام حسین اینها افرادی بودن که در قلبشون کسی اگر تفتیش میکرد امام حسین و حضرت امیر رو دوست داشتن و از معاویه و اینها تنفر داشتن، چون اینا مردم کوفه بودن و میان کوفیه ها و شامیه ها از سالها پیش از این جنگ ها که واقع شد که اینها در رکاب حضرت امیر بودن و اونها با همراه معاویه بودن، این بودنه علاقه به معاویه و یزید نداشتن. چون اصلا معاویه و یزید منطقه شد، منطقه شام بود، این منطقه نبود. و بهانه دلیل است که خرزدق و چند نفر دیگر ایران این تعبیر رو کردن وقتی که حضرت سید سعد سوال می کنن که چه خبر است در کوفه، میگن آقا قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دل هاشون با توی شمشیر هاشون هم بنویسه. خیلی عجیب است، دل هاشون با توست ولی شمشیر ها بنویسه. یکی از اینها وقتی که بیشتر قضیه را بیان میکنه میگه که اما رؤسائهم ها ملعت غرائرهم و اما دیگران فقلوبهم معد و سیوفهم علیه، رؤساتون جوالهاتون از کل پر شده، فقط او اطیت رسولتهم و ملعت غرائرهم. به رؤسا هر چه بخواهی اینها پول رسوت دادن، رؤسا رو خریدن، جلالهای این رؤسا رو پر از پول کردن، پر از زر و سیم کردن. و اما اتباع که از طریق رأی نظر ندارن، تابع کورکورانه یعنی رؤسا هستن، با اینکه دلشون با تو چون تابع کورکورانه یا رؤسا هستن، در این حال شمشیراتون به تبع رؤساشون دروی تو کشیده خواهد. بنابراین مسئله اسلام این شخصیت ها این واقعا نقشی داشته، نقش بیشتری داشته، و بلکه این خوربتاها و به تعبیر خود اونها در اون زمان این مستضعفین بیچاره ها، این افراد وقتی به اسلام گرایش پیدا می کردن برای اونها یک عامل منفی شمرده می شد. برای یک عده‌ای که عجب ما بریم به یک دینی بریم گرایش پیدا کنیم که مریدهاش امثال این عمار و این عبدالله ابن مسعود و این سهید و این بلال و امثال اینها هستن، این اسلام اینها برای اونها یک عامل منفی بود. یعنی این تعبیر قرآن نقل کرده همه اینها را، میگفتن اینها مردمان پستی هستند، پستی از نظر همون شأن کلامش از طبقه غلامان هستند، از طبقه نوکرها هستند، از طبقه فقرا هستند، از طبقه محروم ها هستند. یه آدم به حسابی که اینو پیدا نمیشه، آدم باید پر توی به اون زمان به اون فکرهایی که مردم در اون زمان داشتن یه آدم به حسابی پیدا نمیشه. و لحاظا قرآن به شدت با این فکر مبارزه میکنه. گاهی وقتی که می آمدن می گفتن که شرط این که ما بیاریم اسلام بیاریم اینا را خود دیر کن، اینا چیه؟ اینا را دیر کن تا ما بیاریم. که قرآن فرمود وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. البته این که قرآن پیغمبر اکرم هرگز نمی کرد، ولی قرآن دوشن می کنه مطلب را، که مطلب این است هرگز این مردمی که خدای خودشون رو می شناسن، صبح و شام خدای خود رو می خوانن، هرگز اینها رو از خودت ترد نکن و از خودت دور نکن. و باز روی همین جهت است که اگر حالا این من 100% نمی دونم که این راست باشد یا نه، یعنی آیا این با شیعن نقل کردن یا نقل نکردن، اگر هم شیعن نقل کرده باشد معنیش این است، میگن پیغمبر اکرم در 100 سالهای اول بعثت، قبل از سال 50 بعثت، میفرمود خدایا اسلام را تقویت کن به 2 نفر. این 2 نفر برای چی؟ برای این که اینها از اشراف و از شخصیت ها بودن، وقتی که اینها میامدن دیگران میگفتن ای عجب، پس یه آدمه اسمراتیداری آمدن دیگران. یعنی این مانع، یه چیزی که به عنوان مانع شمرده میشد که افراد پایین از نظر اونها افراد پایین مسلمان شده اند، این مانع دیگه برطرف میشه. حالا قضیه این است که این قدر هست که نقل کرده ام که پیغمبر اکرم یه روزی یه عده‌ای از اونها از قبیل ولید بن مغیره و ابو جهل بن حکام و ابو سفیان شاید احتمالا و امیه بن خلف و ابی بن خلف و از این پله گنده های قریش که دیگه این دماغشون هم پر از نخوت بود آمده بودن با پیغمبر صحبت میکردن و رسول اکرم با اینها صحبت میکرد. همینجوری که قرآن میفرماید پیغمبر برای هدایت مردم حریص بود، حریص این تعبیر خود قرآن است، این تحرس علا هداهم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا اون آیه دیگر می فرماید ولعلک باخع نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اصلا در مورد همینه ایست که ایمان نمیارن. قرآن میگه که خب چه خبر این قدر داری خودت به رنج میاندازی، مثل این که میگه خودت تلف بکنی از غم و غصه این که اینها ایمان نمیارن. این نهایت درجه علاقه و حرص شدید پیغمبر اکرم را به ایمان این مردم میرسن. خب حالا گفتن که قدر مسلم این است که اینها آمده بودن حضور پیغمبر و پیغمبر اکرم که این قدر علاقه شدیدی داشت به ایمان اینها با اینها صحبت می‌کرد. در این بین مرد مؤمنی که از همین طبقه که به حساب نمیان و اتفاقا اعما هم بود، کور بود، از دو چشم نابینا بود، به نام عبدالله ابن ام مکتوم که خیلی هم معروف است و همین عبدالله ابن ام مکتوم کسی که بعدها در اواخر یک دو بار اتفاق افتاد که پیغمبر اکرم که میخواستن برون یک مسافرتی و خوبی از دیگران بودن ایشون میتونست به جهاد بیاد، این رو در مدینه به عنوان جانشین یعنی میخواستن که در مسجد امامت جماعت بکنه. همین بعدها این رو پیغمبر میخواستن برای امامت جماعت مردم. اتفاقا از در وارسه چون کور هم بود دیگه نمیدونست چه خبره، حالا کیا نشستن و چه موضوعی هم درسی شد. از هم را رسید بگید معتل یا رسول الله اقرینی علم دل قرآن، اقرینی علم دل قرآن، یه خود قرآن بده من بخوام، یه خود بده من تعلیم قرآن بده. حالا اینجا دارد که قرآن بدون اینکه اسم کسی رو ببرد میفرماید که رو ترش کرد و اعراض کرد که برای که چون کوری آمده بود و ما یه بریم که چه میدانی تو لعله یزدک خواهد شاید همین کور میخواد خواهد بود او یزدکر و یا متذکر بشود، برای تذکر آمده از که بیداری و تذکر تو به حال او مفید باشد و تذکر از ذکر تو تذکر به حال او مفید باشد. علمای اهل تسنن عموماً و بعضی از علمای شیعه از مفسرین شیعه گفتن که اون کسی که روش ترش کرد و اعراض کرد خود پیغمبر اکرم بود. از این جهت البته به خاطر همین جهت که حضرت کریم آمد یه دفعه اینا میگه یه مرده همین سرکورانی کور فکاله هستن، یعنی برنامه دست به هم میخورد با آمدن این با این روح کنی خلطی که اینها دستن این برنامه به هم میخورد. رسول اکرم از این جهت ناراحت شد که چرا این داری همچی دیل موضع آمد که این برنامه را به هم داد. ولی اکثریت مفسرین شیعه و از این به یک روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام هست و از جمله مفسرین تفسیر المیزان به شدت این احتمال رو نفی میکنن و همین مضمون حدیثی که از امام صادق علیه السلام رسیده است اون را تأیید می کنند. حضرت صادق می فرماید که نه در اون مجلس که پیغمبر نشسته بودند و این اکابر و بزرگان و قرآنش بودند، با همین جهلی که عرض کردن، با همین خصوصیات، بعضی از صحابه ای که از عمری ها بودن تصدیل نکردن که اسمش کی بوده. یکی از صحابه که از عمری ها بود، چون قضیه میگن در مکه صورت گرفته است، در مکه عمری مسلمان غیر از عثمان ما نداریم، بنابراین این منطبق به عثمان است. عبدالله ابن ام مکتوم که داره که با ادهی را به نشسته بیدن از اصحاب، یکی از اونها عثمان بود. همین توجه به این نکته داشتند که حالا این اکابر قریش که آمدن این اکسیستیتر می کنن و در دماغ اینها چه مخور ها و چه تکبر ها و چه چیزها هست، تا عبدالله ابن ام مکتوم از در وارد شد، عثمان رو که پرش کرد و هرچه روش برگردن که این دیگه چه بود دواره خیلی دست کن. حالا در یه همچه وقتی، حالا به اتحال بخدا در یه همچه وقتی که حالا یه ادوی از این گردن کلوفال آمدن اینجا، حالا درن نهارم نیستن اینا هم که از نیستن اصلا به اینها ها در یه مجلس نیلاخ جا هم بسن در یه جا. حالا این کجا رو پیدا شد؟ البته این خودش که کورید نمی دوست دارش که روش پرش گرد تهمی بیا نتهمی توجه کردید؟ ولی به هر حال این دوست حضرت فرمید به این که اون روی پرست کننده کسی دیگر بود و از امویین بود و اون یعنی عثمان بود که چنین کاری کرد. و این ملامت و عتاب، یعنی مورد این ملامت و عتاب، عثمان است نه خود پیغمبر اکرم. و در تفسیر المیزان قرائن زیادی ذکر می کند. بعد این مسئله را مفسرین التسنن و غیر التسنن مطرح کردن که گفتن آقا اونها که گفتن که این رسول اکرم چنین کاری کرد، گفتن آقا این کار یک کار خلاف شمرده می شود. وقتی که می شود رسول اکرم چنین کار خلافی را مرتکب شده باشد، جواب می دهم که هنوز این دستور نرسیده بود که نباید چنین کاری کرد. کار اون وقت خلاف است که دستورش قبلا رسیده باشد بعد مخالفت بشود، ولی چیزی که دستورش هنوز نرسیده است که خلاف شمرده میشه. توجه کردید؟ ممکنه یک امری بعدها دستور اصیل بر خلاف بودن صادر بشه، ولی قبل از اون که اون دستور نازل بشود که خلاف شمرده نمیشود. در این وقت هنوز این دستور نیامده بود، ولی خب تفسیر البیزن این جواب میدن، میگن اولا یک خلاف ها هست که احتیاج ندارد که دستور شرع رسیده باشد، عقل هم کافی بود. مثلا یه بخش مثل این است که گفتن مسافر در سفر نماز خودش را قصر کند و روزه خودش را هم بخورد. خب قبل از این که این دستور برسد، اگر کسی روزه بگیرد از سفر نمازش هم تمام بکنه، خلاف نیست، چون همین دستور نرسیده. بعد که دستور رسید که اگر در خلاف این عمل بکنه خلاف کرده، این قبل و بعد فرق میکنه، که این یک دستور تعبدی نیست، یه دستوری نیست که هر کسی به فطرت خودش و به عقل خودش درک بکند این مطلب را. ولی یه مسائلی هست که لزومی ندارد که دستور بدهند، انسان به فطرت خودش هم این مطلب رو درک میکند، به وجدان خودش هم درک میکند. آیا پیغمبر اکرم قبل از اون که دستور صریح وحی بهش برسد، آیا احساس نمیکرد که تحقیر کردن، بی‌اعتنایی کردن به صغیر و اعما از این جهت که اعماق و صغیرات و طبقه پست هست، این یک امر نامطلوب است که بعد قرآن باید مثلا بهش دستور بدهد؟ ایشان آیات زیادی از قرآن می آورند که در این آیات دستور رسیده به پیغمبر که نسبت به مؤمنین حفظ جناح بکن، لحفظ جناح که لمن اتبعش من المؤمنین، و بعضی از این آیات رو ثابت میکنن که قبل از آیه عبس هم نازل شده. پس مطلب نیست که قبل از این در این موضوع دستور نرسیده و دستور رسیده بوده. اون وقت پس با این که دستور برسد مخصوصا اینجا که خدا در سوره قلم که میگن دومین سوره ایست که نازل شده است در باره پیغمبر صمد و اینکه لعلا خلق عظیم، معنیش اینه که تا الان اون عالی ترین اخلاق هایی که یک انسان باید داشته باشه داری. این دیگه نمیتوانه که یک همچه مثلا نقطه ضعفی باشد که بعد با آیه قرآن این نقطه ضعف اصلاح شده باشد. پس بنابراین و بعد هم روایت ما داریم، روایت خودش کافی است که مفسر آیه باشد چون آیه هیچ تصریح ندارد. آیه همین وقتی بلکه به صورت غیاب فرمیده است، نفرموده عبست و تولیت تو عبید کردی و تو عراض کردی، به صورت غیاب عبست و تولیت رو ترشت کرد و پشت کرد و رو برگردون. اینجا که این مطلب رو ذکر می کند، یعنی این خود این عمل این مطلوب رو ذکر می کند به صورت غیاب ذکر می کند نه به صورت خطاب. ولی بعد که از مسئله سیر از دین می رود، مسئله اطاب از دین می رود، مسئله دیگر رو به صورت غیاب می گید و دیگه و ما یه دنی که لعله یذکر او یذکر و فتنفعه الذکر. این کلمه ما ادراک و ما یدریک کلماتی است که در قرآن زیاد استعمال می شود. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چی دانی که لیلة القدر چیست؟ این که مخصوصا سوره تعجل می زند، مقصود این نیست که آیا تو پیغمبر می دانی یا نمی دانی، مقصود بیان عظمت مطلب است. وقتی میخوان مطلب را پیدا بگیرن آقا چه میدونی قضیه چی؟ یکی شما با یه نفر صحبت کنید میگه چی میدونی چی بود امروز؟ این چی میدونی چی بود امروز؟ یعنی مطلب خیلی مهم بود، مطلب خیلی بزرگ بود. و ما یدریک لعله یزکا، چه میدانی تو؟ یعنی تو میدانی آیا حتما محرف شده بود که این دیگه هرگز هدایت نمی شه؟ شاید برعکس قضیه این که هرگز پاک نمی شود همون مستغنی ثروتمند متکبر است و اون که هدایت می شود این است. و ما یدری که لعله یذکر پاک بشود، اینی که آمده میگه اقلعنی و علمنی القرآن، یه آدمیست به پای خودش آمده که قرآن بهش یاد بدن، به پای خودش آمده برای این که قرآن بهش تعلیم بشود. اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیك الا یذکر. اما اون کسی که مستغنیست، یه اعماق داره این ثروتمند غنی، تو متصدی او هستی، یعنی مشغول به او هستی برای این که میخواهی او را هدایت بکنی. و ما علیک الا یذکر، این پاک بشود یا پاک نشود، هدایت بشود یا هدایت نشود، برکه یعنی تو پیغمبری وظیفت ابلاغ است و وظیفت گفتن است. این میخواد بپذیرد میخواد نپذیرد، تو مسئول نپذیرفتن این نیستی. بله این سخن اینجا عوض میشه که بازم که یعنی از قبیل ایاک اهلی و اصنعی یا جاره اصل مطلب اینه. در قرآن این که خب مکرمی از کردیم که نظر القرآن به ایاک اهلی و اصنعی یا جاره، ایاک اهلی و اصنعی یا جاره این مثلی در عرب که مثلش هم این است که یه کسی با همسایه خودش ناراحتی داشت، از کنم یه حرفایی میخواست بزنن ولی یه حرفا را خطاب به یه شیء دیگری داشت میگفت، یا به یه انسان دیگری یا به یه دیگر داشت این حرفا را میزد. بعد یه دفعه گفت ایاکه اهلی و اصنعی یا جاره، اون مخاطب زن است، بعد جو همسایه مقصود هم که هست که بشنو در فارسی که از تعبیر مجید روی میگه به در میگوین که دیوار بشنالت در احادیث ما داریم که قرآن نازل شده بر ایات اعنی رسم ایاجاره یعنی خود آیات قرآن خطاب به پیغمبر است و مقصود امت هم یعنی ما با پیغمبر داریم حرف میزنیم و اجتماع بشنالیم مقصود ما اجتماع هستیم مقصود شما هست شما بازی کنید و الا من جا اکیسا حالا این رو عرض بکنم که بزرگانی این از آیاتی که خیلی میان علمای اسلام مطرح هست بزرگانی از قبیل شیخ طوسی سید مرتضی به شدت رد کردن که این عبوس کردن از رسول اکرم باشد ولی در این حال این مطلب رو طرح کردن که حالا خود این مطلب چی حد ذاته آیا این عصیان است و گناه است یا ترک اولا عصیان و گناه یعنی یک کاری که نباید کرد ترک اولا یعنی کاری که نکردنش از کردنش بهتر است. حالا این کار آیا اتیان است یا ترک اولا این بستگی دارد که ما این به چجور مطلب را به چه شکل درک بکنیم. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم یه وقت یه آقایی یک مجتهدی یک امام جماعتی نشسته یک موریدی از همین موریدی کلوپ کلا که هیچ فایده با حال آدم ندارن یعنی از این موریدی که با حال مراد هیچ فایده نداره میاد یه وقت هم یک آدم پولدار میاد که این به درد کارش میخوره کل داری مسجدش میده کل داری زندگیش میده از کاران که یکی از این میرویده همه فران به جایی هزار تا دیر هزار تا از این میرویده همه فران کنه داریشه حالا اگر این آدم به این سیکل اگر بخواد باشه یعنی این مرید بی پول صغیر منه و این مرید مرید پولدار منه مرید بیتون را به دلیل بیتونی که رد بکند که مرید پولدار از دستش نرود این گناه هست توجه کردید این گناه هست این معصیت هست معصیت بزرگی هم هست یه وقت هست مسئله این شعر کردن برای پیغمبر اکرم از نظر نیروی بودن این فقرا خیلی بهتر بودن از این اولیا مسئله این بود که عرض کردم که اسلام اولیا صدی را از جلو راه اسلام برمیداشت این بهانه گیری ها و امثال اینها را از بین میبرد مسئله به این شکل بود که پیغمبر اکرم یک برنامه طرح کرده بود برای هدایت یک عده‌ای از آمدن نابهنگام او که اون برنامه دهن میریخت ناراحت بود یک کار خلافی نیست توجه کردید این یک کار خلافی نیست نمیشه حالا مثلا پیغمبر به حساب این که این مرید حالا از این کلکورا به چه برنامه کنند یه حرفا نبود آمدن نابه منگانی این یک برنامه هدایتی لسیعی یک نقشه لسیعی را برهم زد قرآن اینجا این قدرم انتظار نداره که پیغمبر حتی اظهار ناراحتی بکند اینجا میرسونه که قرآن تا چقدر احترام برای مؤمن قائل است و مؤمن قائل است و هر اندازه این مؤمن در جامعه بیشتر تحقیر بشود بیشتر مورد احترام قرآن است. قرآن در اینجا میگوید اصلا برای اینها این را اهمیت هم قائل نشد. اینجا که اینها را که این برنامه را تعریف کردی برای هدایت اینها همین خیر دنیا یا قرآن به من تعلیم بکن که فلان من تعریف کردم به حضرت رسولت نسبت بدین اختلاف مؤمن قائل است و هر اندازه این مؤمن در جامعه بیشتر تحقیر بشود بیشتر مورد احترام قرآن است. قرآن در اینجا میگوید اصلا برای اینها این را اهمیت هم قائل نشد. اینجا که اینها را که این برنامه را تعریف کردی برای هدایت اینها همین خیر دنیا یا قرآن به من تعلیم بکن که فلان من تعریف کردم به حضرت رسول نسبت بدید خلافی را به حضرت نسبت ندادید، یه ترک اولای نسبت دادید. قرآن مکرر در مکرر پیغمبر را مورد عتاب قرار میدهد. مگر نخوندیم در سوره تحریم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک؟ ای پیامبر چرا اونی که خدا در تو حلال کرده حرام کردی؟ به خاطر اینکه این زنها رو یک فشار آورده بودن زنهای تو برای خواستی دل اینها رو به دست بیاری. میدونم یه اصل پیغمبر اصلا خورده بود گفتم که این اصل میدونم که فلان حیوان فلان چیز یعنی از فلان گیاه خورده بود زنبور اصل بود اون بود بعد پیغمبر اصلا من دیگه اصل نخواهم خورد. قرآن ملامت چی مؤمن در جامعه بیشتر تحقیر بشود بیشتر مورد احترام قرآن است. قرآن در اینجا میگوید اصلا برای اینها این را اهمیت هم قائل نشد. اینجا که اینها را که این برنامه را تعریف کردی برای هدایت اینها همین خیر که میاد میگه قرآن به من تعلیم بکن که فلان من تعریف کردم به حضرت رسول هم نسبت بدی یه خلافی را به حضرت نسبت ندادی، یه ترک اولای نسبت دادید. قرآن مکرر در مکرر پیغمبر رو مورد عتاب قرار میدهد. مگر نخوندیم در سوره تحریم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک؟ ای پیامبر چرا اونو که خدا در تو حلال کرده حرام کردی؟ به خاطر اینکه این زنها روی تو فشار آورده بودن زنهای تو برای این خواستی دل اینها رو به دست بیاری. نمیدونم یه اصل پیغمبر اکرم خورده بود گفتم که این اصل میدونم که فلان حیوان فلان چیز یعنی از فلان گیاه خورده این زنبور اصل بوی اون رو بده بعد پیغمبر اکرم من دیگه اصل نخواهم خورد. قرآن ملامتش این است که عایشه یه حرفی دارد حرف خوبی دارد و بعد این را ما دیدیم که خیلی های دیگه همین مستشرقین در این کتاب های متعدد خودشون این جمله را آوردن. خیلی عجیب هم از این نقطه چیز از جمله این گلزیه را امثال اینها دارن میگن و این فرنگی ها یکی از چیزهایی که اینها را نسبت به قرآن مزعن کرده و اظهار خوشبینی میکنن میگن که این عتاب های قرآن نسبت به پیغمبر اتحاب های قرآن نسبت پیغمبر. عایشه در یه جایی دارد میگه که در یه قسمت از آیات سوره احزاب میگه این دلیل در این است که این آیات از ناحیه خدا بر پیغمبر نازل میشد. اینا اگه از ناحیه خود شخص باشن محال چیزهایی که به اصطلاح جنبه اتحاب و خطاب و ملامت خودش رو داره اینا رو در کتاب خودش بیاره. فرنگی ها یکی از حرفایی که میزنن همینه راجع به پیغمبر. میگن این مرد حالا وحی را اگر چون وحی را به طور کلی قبول ندارن یه ادعی و چون خدا را اساسا قبول ندارن وحی را قبول ندارن ولی پیغمبر را به صداقت قبول دارن. میگن در این در گفته های خودش صادق بود العیاذ بالله. میگن اینی که اونی گفت بر من وحی نازل میشود چنین حالات روحی براش پیدا می شد. او خودش خیال می کرد از یک مبدع ماورایی ولی خود مبدع ماورایی که ما قبول نداریم. یعنی اینها نشانه های صداقت پیغمبر است.
معلوم میشود به این که اگر یه آدمی بود که علیاذ بالله خودش از ناحیه خودش اگر میخواست بیاورد، هیچ وقت خودش رو این چنین شدید مورد عتاب قرار نمیداد. این مسئله عتاب های و خیلی هم ما داریم، خیلی در یه آیه دیگه داریم که پیغمبر اکرم یه عده آمدن از این منافقین در یکی از جهادها بود، آمدن اجازه خواستن، یا رضی آمد عذر خواست که من بچم مریضه اجازه بدید من برم خونه من نیام، خیلی خوب برو. یکی دیگر آمد اجازه بده مثلا زنم مثلا چنین است برو. یکی دیگر آیه آمد عفا الله عنك لما اذنت لك، خدا از تو بگذرد چرا دیگر اجازه بدید؟ عفا الله عنك تدیر شک نداره که عفا الله عنك لما اذنت لهم. اینها همه از صداقت اهل قرآن به نشون میده، کمال صداقت قرآن به نشون میده و کمال صداقت پیغمبر به نشون میده. به هر حال اگر هم مقصود پیغمبر اکرم باشه جز یک ترک اولا بیشتر نیست. و این مکرر ما تا حالا صحبت کردیم که اون چی که در مورد پیغمبران حتی به تعبیر گناه گفته میشود برای اونها ترک اولاد و اونها همون کارها برای ما جزء حسنات حتی شمرده می شود، از حسنات ما هم بالاتر است. کلا اینها تذکره، کلا معنیش اینه که همیشه داریم حالا ول کنیم سخن را، یعنی بریم حرف دیگر رو بزنیم. کلا اینها تذکره فمن شاء ذکره، قرآن یک تذکار است، یک تذکره است. تذکره یعنی یادآوری کردن، یک وسیله یادآوری کردن است. یعنی این مکرر که این تعبیر در قرآن آمده از ذکر و تذکر اینها بر اساس یک مسئله است که در قرآن به نام فطرت نامیده می شود، که این از امهات معارف قرآن است بلکه ام المعارف قرآن است. مسئله این که خدای متعال تمام انسانها را بر یک فطرت پاک پاکیزه توحیدی حقیقت خواهی خیرجویی خدا طلبی، خدا انسانها را امر آفریده و انسانها در اثر گناهان و معصیتها پرده ای روی این فطرت پاک خودشون می کشند. پیغمبران مذکرند، یعنی میان اون فطرت نهفته انسانها را که یک حالت رخوت و خواب آلودگی پیدا کرده بیدار میکنند. کلا انها تذکره، این مذکر بشر است، بیدار کننده فطرت بشر است. فمن شاء ذکره، هیچ کس اجبار ندارد. اصلا مسئله بیدار کردن و بعد از بیداری راه افتادن اجبار بردار نیست. مثل یه آدم خوابی است که شما از عالم خواب بیدارش میکنه، بگید آقا خوابت برده بود خیلی پاش و قافله داره حرکت میکنه داره میره، اگر اینجا دو مرتبه بازم بخوایی بخوابی تنها میمونی، خطر از چنین چنان، شما بیدارش میکنید. حالا بعد این کار رو دو مرتبه بخواد بخوابد یا اینکه بخواد را بیفته بیاد، این دیگه به شما مربوطه، شما فقط وظیفه بیدار کردن دارید. همان شاء ذکره، هر کسی که بخواهد پند بگیرد و متذکر بشود از این پند میگیرد و متذکر میشود. فی صفف مکرمه مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرام برره. اینجا یک عنایتی هست مخصوصا برای بالا بردن شأن قرآن، یعنی یاد آوردن این مطلب. پیغمبر خودش که بهتر از دیگران میدونه، باز گفتیم که ایا که امی رسمه ایا جار است مردم بدونن. این تذکره، این یاد آوری، این وحیه، این تا میرسد به تو از چه مقاماتی عبور میکند تا میرسد به اینجا در صحیفه های مکرم و بزرگوار. صحیفه یعنی ورق کتاب نوشته. این قبلا در یک ورقه های بزرگی مکرم و بزرگواری نوشته می شود، ثبت می شود. گفته این مکرم نوشتن هر چیزی متناسب با خودشه، نه اینکه اونجا مثلا با یک خط مثلا بگیم عربی یا فارسی یا لاتینی یک چیزی نوشتن با این کلمات. مرفوعت مطهره، یک صحیفه های رفیع و مرفوع و بلند قدر و پاک و پاکیزه از هر گونه قضاوتی، از هر گونه خلافی، از هر گونه اشتباهی، به عیدی سفره در دست سفیرهایی، مقصود ملائکه‌ای هستند که حامل وحیان. حالا ملائکه حامل وحیان یا ملک حامل وحیان؟ ملک یعنی مخصوص خصوص جبرئیل. جواب اینه که اینها هر دو در آن واحد درسته، مثل قضیه ملک الموت هست و ملائکت الموت که در قرآن کریم هر دو ذکر شده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت شما را قبض روح میکند. در یه جا میفرماید که الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه قبض روح میکنند. از حضرت امیر علیه السلام یکی سوال کرد و آقا من در قرآن آیاتی میبینم که به نظرم تناقض میاد، فرمود کجا؟ گفت که در یه جا میفرماید که ملائکه قبض روح میکنند، یه جا میفرماید ملک الموت قبض روح میکند، یه جا میگه خود خدا قبض روح میکند. الله یتوفی الانفس، کدام یکی از اینا؟ فرمود خوب سوالی کردی، این سوال تا حال کسی از من نکرده ولی بسیار سوال خوبی. فرمود همه اینها در آن واحد صدق میکند. امر امر الهی است و اراده اراده الهی است و ملک الموت به امر الهی و اراده الهی میکند. باید ملک الموت برای خودش جنودی دارد از ملائک و اون ملائک همه را خدا مسخر ملک الموت قرار داده. پس بنابراین این کار که صورت میگیرد، اون فاعل مباشر نزدیک نزدیک اون ملائکه هستند و اون فرمانده فرمانده اونها اون ملک الموت هست و اونی که امر او در نهایت امر اجرا می شود خداست. این مثال حال من ذکر میکنم مثل این است که فرض کنید شما که در زمان عمر ابن الخطاب ابو عبیده جراح یا خالد ولید، مدت اون خالد ولید با داشتن سپاهیانی در حدود 40-50 هزار اینها به ایران حمله کردند، به ایران فتح کرد. در اینجا شما چی میگید؟ یه دفعه میگید سربازهای اسلامی ایران فتح کردند، حرف درستی است. یه وقت میگید خالد ولید ایران فتح کرد، یه وقت میگید عمر بن الخطاب ایران فتح کرد. حالا در تایید مثال مناقشه نیست، چون اونهایی که مستقیماً کار فتح به دست اونها صورت گرفت همون سربازها بودن، ولی سربازها تحت فرماندهی یه فرمانده بودن به نام خالد ولید. خود خالد ولید و چندین نفر دیگر در جایی دیگر با تمام اینا تحت فرمان یک قدرت بالاتر و بزرگتری بودن. اینا در علم فصاحت و بلاغت میگن که اسناد مجازی و اسناد حقیقی. مثال میزنن به همون فتح الامیر الجن، فتح الامیر البلد، یعنی میگن امیر این شهر را فتح کرد، و اون که امیر بسار خودش توی خیمه خودش نشسته، سربازا هستن که فتح میکنن. اینجا اینجوره، ما ملک وحی داریم و ملائکه وحی داریم، یعنی در حالی که وحی نازل می شود به وسیله جبرئیل، ملائکه هم که اینها جنود جبرائیل هستند نازل می شوند با او. بلحاظه قرآن اینجا فرد به عیدی سفره در دست سفیرانی، رسولانی، ملائکه کرامن که بزرگوار هستند و کریمن و برره و نیک عمل و نیک رفتارند. قرآن چنین چیزیست، انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به عیدی سفره رام برره. این تذکرات از این مقامات عالی آمده تا رسیده به اینجا. خدای متعال چقدر عنایت به بشر داشته است که این وسیله دیداری را براش فرستاده. حالا اون ناز میکنه که میخواد من دیدار میشم، عمل میکنم یا عمل نمیکنم. میخواد دیدار بشه و عمل بکنه، میخواد عمل نکند، عمل بکند به سود خودش، عمل نکند به زیان خودش. آیات بعد که اجمالا حالا میخونیم و تفسیرش را از یک قسمت میگذاریم برای هفته دیگر. قتل الانسان ما اکثره، کشته باد انسان چقدر قاتل ما. این نعمت قرآن رو به این عظمت ذکر کرد، این نعمت بزرگ رو، این انسان چقدر قاتل ما. این به تمام مردباد استمانی دید. ای انسان، تعبیر دیگه، تعبیر نهایت رحیل خواهیم که چیز را نهایت کافر نعمتی را ذکر بکنن به این صورت ذکر. این نعمت، نعمت قرآن، نعمت خلق خوده. اینجا ای آیات نظیر آیه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، که دو نعمت را، یک نعمت تشریعی و یک نعمت تکوینی را در کنار یک دیگر قرار داده. خدای رحمان قرآن را به بشر تعلیم کرد، این نعمت تشریعی و هدایتی. خلق الانسان، انسان را آفرید، علمه البیان، به انسان گفتن و بیان کردن و روشن کردن منویات خود به وسیله کلمات خلاصه نطق به انسان آموخت. اینجا اول نعمت قرآن، اینجا اول نعمت قرآن رو ذکر کرده، بعد نعمت خلقت را برای اینکه اهمیت اون نعمت رو بیان بکنه. اینجا بعد از نعمت قرآن فرمود که من ای شیء خلقه، چرا انسان فکر نمی‌کند خدا او را از چی خلق کرد، چی را به این صورت در آورد، به صورت این عالی ترین موجودات عالم در آورد. من نطفه خلقه، از یک نطفه ای او را آفرید. فقدره، بعد او را تقدیر و اندازه گیری کرد، یعنی درجه به درجه، مرتبه به مرتبه، اندازه به اندازه او را جلو آورد. من نطفه خلقه فقدره، تا اینجا تمام شدن نعمت خلقت انسان به نیاز این مرحله رحم را بیان می کند، که اولش نطفه است، بعد در رحم تقدیر می شود، همه اعضا و جواره تصویر می شود، بعد دوره دنیا، بعد دوره بعد از مرگ است. در دوره دنیا فقط یک جمله می فرماید، هیچ اسم نمی برد در جمله، ثم تبیله یسره، بعد راه را بر او آسان کرد، راه را به او نمایان، او را در راه انداخت. شأنه انسان از همون اولی که سر از دریچه رحم بیرون میآورد، میاد به این دنیا، تا اون لحظه ای که سر به خاک فرو میبرد، خدا این در میان دو ترنزیت قرار بده، یعنی راه قرار بده که این راه رو باید پیدا کنه. این دنیا برای انسان جز یک مسیر و جز یک راه چیز دیگری نیست، و این راه هم راهی است که خدا او را برای انسان میسر کرده، مسهل کرده، آسان کرده. که این همون مطلبی است که اشاره است به مسئله فطرت و مسئله هدایت. اصلا سمت سبیل یسره، حالا بعد انشاءالا بحث می کنیم که روحش این است که خدا انسان به این عالم آورد، بعد اون هدایت کرد که کأنه تمام زندگی انسان یک مسیر، یک در دنیا یک دالان بیشتر نیست، که اولی که انسان وارد یک دالان می شود، از اول اول به اسم می دن آقا از اینجا برو، بعد چی نمی شود، چرا می شود از اینجا برو بیرون. مثل گاهی وقتا این سفر تابستان که ما رفتیم لندن، تا حالا نیده بودیم یه همچین چیزی رو، هواپیما که وقتی که پیاده شد، از اول پله دیگه پله نبود که بود روی کنیم، از اول وارد یه دالان شدیم، یه دالان خیلی طولانی هم که پیش هم بخور همی آمد اینجا. از اولی که آدم وارد این دالان می شود، یه دالان بیشتر نیست، یعنی یه معبره، فقط برای انسان یک معبره، و خدا او را هدایت کرده در این معبر، که از کجا برود، از کجا نرود، از این طرف برود، از اون طرف برود، راه مستقیم چیز راهی چیز. این سمسری لیتر اشاره بونه که تفصیل که انشاءالله میگذاریم برای تفصیل دیگر. از کنم که این شب وفات شب شنبه 29 دیگه این شب به شب آخر ماه ذوالقعده الحرام، شب وفات حضرت امام جواد علیه السلام. امام جواد میدانیم که از ائمه هستن که خیلی زود شهید شدن، یعنی در 25 سال بیشتر از سن مبارکشون نگذشته بود که شهید شدن. بعد از پدر بزرگوارشون حضرت علی بن مفرد علیه السلام ایشان عمر زیادی در دنیا نکرد. از جمله سیاست‌هایی که خلفای عباسی داشتن، سیاست خلفای عباسی از سیاست اموی ها با سیاست اموی ها فرق داشت. اموی ها خشن‌تر بودند ولی اینها موذی‌تر بودند، یعنی سیاست مدارانه‌تر عمل می‌کردند. اونا همون اولدرن بولدرن به همون صورت خیلی خشونت و تنصیر و سلام می‌دهند، ولی اونها خیلی به صورت لوزیانه عمل میکردن که فقط عده قلیلی میتوانستن درس سیاست اینها را بخوانند. اکثریت مردم به اشتباه میفتند و نتیجه این شده که الان از ما شیعه ها که اون هم ما به راهنمایی ائمه و به حکم اخبار و احادیث است که معمون را آدم بدی میدونیم و هارون را آدم بدی میدونیم، به اینها را لعن میکنیم و معمون را قاتل امام رضا میدونیم، به الا این مرسی که اونقدر سیاست مدارانه عمل کرده که حتی بر مستشرقین اروپایی مطلب الان مورد اشتباه هست، میگن نه معمون نسبت به حضرت رضا خصمیت داشت، هیچ خصمیت ارادت داشت، خیلی هم ارادت داشت و حضرت رضا به مرگ طبیعی از دنیا رفت. معمون آقا معمون خیلی علاقه من بود، اصلا علاقه من دارد این که سیاست موزیگری بود، یعنی به ظاهر دوستی میکرد در باطن دشمنی میکرد. حالا یکی از کارهایی که اینها میکردن میخواستن ائمه رو تحت نظر داشته باشن. حالا این شما این فوق‌العاده تا کجا؟ بعدها تا خیلی سلاطین همین کاری کردن، میتونی کار در گذشتم این کاری کردن. یکی از کارهایی که اینها میکردن، خب تحت نظر داشتن یه شکل اگر پیدا بکنن، خب این مردم هم به اصطلاح انعکاس بدی داره که مثلا پسر علی ابن مفرد را آورده تو زندان یا آورده در این شهر تحت نظر نگه داشته، میگه به زور و اجبار یکی از خویشاوندان فامیله ها دخترها را میفرستند که باید به این ازدواج. خب بعد سال ازدواج میکردن، ای خب دختر ما کنیم که از کنار ما دیگه دیگه باید باشه، دخترم را همینجه باید باشه، شما باید کنار خودمون باید باشه. این برای که این دور به یه شکلی که مردم نفهمند اینها رو تحت نظر داشته باشن و تحت مراقبت شدید و تحت اذیت شدید، اذیت شدید. حالا چه جریان هایی میان مأمون از یک طرف، بعد از گذشتن مأمون معتصم که برادر مأمون بود باز از طرف دیگر، باز مأمون یک وضع خاصی داشت، مرد عالمی بود، مرد تحصیل کرده ای بود و چون تحصیل کرده و عالم بود از مسائل علمی لذت می برد و اضافه مجالس علمی تشکیل می داد. ارسلم که هم در زمان حضرت رضا و هم در زمان حضرت جواد علمای بزرگ جمع می کرد، بعد امام احضار می کرد، بعد خوشش می آمد که در اونجا فعال جواب بشه، ارسلم مباحثه بشه، خب یکی دو بکر بزیدن. معتصم اتفاقا درست بر عکس مأمون است از این جهت، یعنی امیه، امیه نه که بیتایه دیگه سواد، هر چی که مأمون در میان خلفا شاید باستوادتر بلکه در میان تمام طبقه سلاطی فقط در روی یک مرد یا معرض میکنه شاید این هم شعن مأمون روی اتصالان یارم رفته از قاضی شاهان رومی که اونم مرد فیلسوفی بود و خیلی دانشمند بود و کتاب تألیف کرده یه حرفا. در تاریخ این دو نفر را بیشتر نداریم که دانشمند در طبقه سلاطین و خلفا یک دانشمند حسابی دانشمند مأمون این جور بوده،
مباحثه خودش داره با علما و در یعنی مجلسی که خودش مباحثه کرد با علمای بزرگ اهل سنت و خودش طرف شیعه رو داره با اینها مباحثه کرد سر خلافت امیرالمومنین. اون سنون اینها رو به هم مالون که دیگه اینها که نشان زیت بزنن در این کتاب تصیح و معاشمه در تاریخ آل محمد مال قاضی زنگزوری سرکیوی که یک قاضی اهل تسنن بود ایران رسته بعد بخاکی هم ترجمه شده خیلی کتاب خوبی هم هست. این مجلس مباحثه معمولا با خلفا در اون کتاب نقل کرده از تاریخ ابن عبدالربه نقل کرده ابن عبدالربه ابن عبدالربه خیلی جالب هست خیلی جالب هست. برعکس معتصم یک آدم بیسواد عجیبی خیلی بیسواد هست خودش به خودش بگو خلیفتون امی خلیفتون امی این وقتی یک لغت پیش آمد این لغت از لغات قرآن از دلیلش پرسید از مستوفیش پرسید که فقط او هم دیم دیم بعد گفت بعد خلیفتون امی و وزیر آمی خلیفه بیسواد بیسواد که هیچ سواد نداره وزیرش هم تازه عوامه او هم میتونه این زنه بعد یه مستوفی رسول الله محمد بن عبدالملک زیاد حسابداری کسی از اون وقت پرسیدن اون یونت رو تشریح کرده خیلی خوب بیان کرد که همون سبب شد که معتصم اون وزیری که برداشت اون محمد بن عبدالملک را که بعد خیلی آدم خبیث از آب درآمد اینو جایی آورد که بعدها وزیر متوکل هم شد و همون کسی که این تنور معروف را ساخته بود برای شکنجه میداد افراد را و بعد خودش در همون تنور شکنجه شده در همون تنورم مرد آدم خیلی بدجاست خبیثی بود به هر حال معتصم اینجوری معتصم به شکل دیگری موجبات آزار امام را فراهم کرد تا بالاخره سبب شد به این که اون همسر امام ام الفضل امام را مسموم کرد امام را مسموم کرد خیلی هم در یک وضع ناراحت کننده و خلیفه خیلی عصبانی بود و خیلی ناراحت کننده بود ناراحت بوده و علت ناراحتیش هم همین بود که میگید مردم اقبالشون به اهل بیت پیغمبر هست اقبال مردم به آل علی بعد اینها نقشه هایی میکشیدن که با این نقشه ها بلکه بتوانند مردم را از اینها منزجر کنن یعنی اینها را متمایل به خودشون نشون بدن که با همینقدر معلوم میشه اینها متمایل به خلفا هستن دیگه مردم برمیگردن ائمه که همیشه نقش مخالفت و مبارزه با اینها را به اصطلاح اجرا می کردن خب شیعیان وقتی که می آمدن اونهایی که میشه با اونها حرفی زد حقانیت خودشون بطلان اینها را فاسد بودن اینها را ظالم بودن اینها را حرام بودن همکاری کردن با اینها را تمام اینها را به مردم می گفتن و توی مردم پخش می شد این بود که اینها دید جایی بسیار اونسانان عصبانی می شدن که تصمیه های خیلی شدید می گرسن که احیانا به ضرر خودشان تمام می شد و تصمیل شهاده حضرت را مسموم کرد خب چون دیگه برای مسموم کننده ها همه معلوم بود و محرز بود که دستور خلیفه بود جرأت این که بدن امام را دفن هم بکنند نداشتند حتی دستور در ضعف بدن که بیاندازی کنید دو سریز بدن امام در میان کوچه افتاده بود بعد خبر دادن به معتصم که معتصم یک وضع خارق العاده ای پیش آمده هر ملیتی اگر همون شراری افتاده باشد بدنش خشونت پیدا میکنه و بدن این مرد هی روز به روز در بوی خوشش افزوده میکنه به این اگر مردم متوجه بشوند و بفهمند پیدا خیلی بده این بود که خودش بیشتر اجازه داشت به اینکه بدن امام رو دفن بکنه و حدود مقدس را در کنار جد سیفت مجاهر در همین محل معروف که الان هستن در کازمه این علیه مرحله در اونجا مرحله مرحله سوالت ایشان تأثیر دارد از این جهت به جد بزرگوارشون که سیم ابن علی علیه السلام که فرمود ملغا خلاصا بلا رسل بلا سفن بلا سولا بلا قوة الا بالله بسم الله بسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله أيها النبي حبائبنا وقت مهماتنا وقت مراياتنا وقت أحيانا يرسم مبتونا
خيرا ونستقنا لما يتخل محرم وحمد الله.